حالا وارد به سایه سری ارقام بشیم برای شنوندگان محترم و اون این است که بیان مقایسه معاگه بکنیم منابع و مصارف بودجه کل کشور به خصوص در بودجه 1187 این وابستگی رو به این شکل می‌بینیم که به نفت که در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال‌های قبل مثلا سال 85 رو در نظر بگیریم تا سال 87 به ترتیب 98%, 98.4% در سال 86 و در سال 87 98.5%. و قسمت منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی هم با سهم منابع حاصل از استفاده از موجودی صندوق ذخیره ارزی در همین سال‌های 85 تا 87 باز به ترتیب 82%, 52% و 72% بوده. پس بنابراین از نقطه نظر ارقام هم که نگاه بکنیم ارقامی است که من به اصطلاح از خودم برای بردم از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلسی رو بیرون داده این مقدار وابستگی رو و جدا از اون بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه هم که این خود این نظام به تصویرش رسیده حکومت رو در واقع این قانون مکلف میکنه که سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی را به اندازه‌ای افزایشش بده که در وقتی که برنامه چهارم توسعه پایان پیدا می‌کنه اعتبارات هزینه‌ای به شکل کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیر نفتی تامین بشه و یا به اصطلاح در واقع دولت کسر بودجه نداشته باشه و یا اگر داره از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی این کار رو نکنه و این امر ممنوع شده طبق مفاد به اصطلاح برنامه چهارم توسعه. منتها نگاه که بکنیم به بودجه می‌بینیم که درآمدهای مالیاتی به اصطلاح بسیار کم تامین میشن. باز همینا هم این خود این مالیات ها همجور خدمتون بخشش عرض کردم بازم به خودش به نفت وابسته است که از نقطه نظر درج مالیات عمل کرده نفت که از نقطه نظر بررسی عوارض گمرکی از واردات کالاها و خدماتی که به خاطر فروش نفت حاصل شده شما مثلا واردات که میکنید از بیرون و از پول حاصل از فروش نفتی که این پول رو برای واردات استفاده میکنید به هر حال اگر بر اینها هم عوارض گمرکی وضع بشه باز غیر مستقیم به چی مربوطه؟ به نفت مربوطه. پس این شکلی است که ما میبینیم در واقع این بودجه 1187 تا چه حدی به نفت کشور وابسته است و خود این ارقام منابع بودجه کل کشور در سال 1387 را اگر ما نگاه بکنیم می‌بینیم که سهم درآمدهای مالیاتی کشور از کل درآمدها از 32.7% در سال 85 به 30% در سال 87 کاهش یافته. یعنی همین مقدار مالیاتی هم که می‌گرفتن الان نسبت به دو سال قبل سیر نزولی داشته، در حالی که مالیات عمل کرده نفت با بیش از 40% رشد از 2613 میلیارد تومان در سال 85 الان رسیده به 3670 میلیارد تومان در سال 87. یعنی دقت بفرمایید در اصل مالیات ها کم شده، به سال درآمد های حاصل از مالیات کم شده، ولی مالیات که از عملکرد خصوص از عملکرد نفت گرفته میشه افزایش پیدا میکنه. این معناش چیه؟ معناش وابستگی روزافزون بودجه ایران به درآمد نفتی است.
بله.
به هر حال من فکر کنم یک مسئله دیگه فراموش کردم خدمت شنوندگان محترم عرض کنم و اون است که باز با ارقام و آمار مشخص کردیم که حکومت آقای احمدی نژاد در این چند سال اخیر به صورت درآمدش حاصل از به صورت مستقیم فروش نفت چقدر بوده و حدود سرجمع بکنید سال 84 تا 86 رو بالغ بر 190.7 میلیارد دلار درآمد مستقیم بوده از طبق گزارش البته بانک مرکزی درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بوده.
بله
و اگرچه خب توضیح هم دادیم آقای احمدی نژاد اون برداشت های ذخیره ارزش هم اصلا حساب نمی کنه و سعی میکنه این 190 رو به 90 میلیارد دلار در بازی با ارقام تقلیل بده. خب شما فکر کنید کدوم یکی از کشورهای منطقه ما با در عرض 3 سال همچین درآمدی دارن که صرف هیچ هم بکنن؟ الان امارات متحده عربی تا اونجا که من اطلاع دارم به وجود این که به صلاح منابع بزرگ نفتی هم داره 7% بودجش به اصطلاح به نفت آبست است، بقیه شو از طریق به اصطلاح بخش اعظمش رو از طریق جذب توریسته که یا به اصطلاح حالا منابع دیگه حالا وارد بزرگکاریش نمیشیم تأمین میکنه. واقعا شما مثلا ایران رو با ترکیه مقایسه بکنید که در به اصطلاح صادرات نساجیش یا اصلا کلا صادرات میوه، صادراتی که هر حال که ذره نفت هم نداره، چه چند سال باید این زحمت بکشه این کشور که بتونه در عرض 3 سال 190 یا 191 میلیارد دلار درآمد داشته باشه مجانی، یعنی راحت از چاه نفت رو بالا بکشی و حرش کنی و این درآمد رو کسب کنی. ولی متاسفانه می‌بینیم با این همه پول و الان هم که قیمت نفت اینجور داره میره بالا، با وجود این درآمدهای سرسام‌آور متاسفانه اصلا شما نتیجه نمی ندار. به قول یک جدیدن میخونم یک کارشناس اقتصادی میگفت که این درآمدها باید یه نقشی داشته باشه در کم کردن بیکاری یا اشتغال زایی باید داشته باشه، ولی ما اقتصاددانان که دیگه نور چشمامون از اون نگرفتیم چجوری اینو مشاهده نمی کنیم در سطح کشور که تغییری در این آمار اشتغال زایی ایجاد بشه یا میزان بیکاری کم بشه؟ چرا این درآمدها صرف چه میشن در این کشور که هیچ گونه تغییری در این نزلات مشکلات اقتصادی که نمیده، هیچ برعکس بر اونها روز به روز افزوده میشه؟ خب وابستگی اصلا خودش ضد رشده، ذهنیت وابسته نمیتونه از طریق روش بعد که وابستگی باشه به هدف خوب که استقلال باشه برسه، در این که شکی نیست. و اما مسئله کسری بودجه 1387، یک آمار من نقل کرده بودم در اون سری مقالات از همون دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس که در بهمن 86 اعلام کرده بود که پیشبینی کرده بودم برای سال 87 که انتظار میده دولت با توجه به پیشبینی تورم 15.5% تازه 15.5% حساب کردن، حالا میرسیم به بخش تورم هم که آمار اکتوال فعلیش رو هم به روزش هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم. این مرکز پژوهش‌های مجلس پیشبینی کرده که در برای سال 87 به اصطلاح اگر که دولت اعتبارات جاری خودش رو در سال آینده رو متناسب با تورم پیش بینی بکنه، این اعتبارات رو فقط 1.6% افزایش داده، بنابراین کسری بودجه حکومت آقای احمدی نژاد در سال 87 قطعی خواهد شد. از یک طرف هم نماینده به اصطلاح دامغان یا راه یافته از شهر دامغان در مجلس هفتم هم آقای حسن سبحانی، ایشون هم اعلام کرده بود که به لحاظ تراز عملیاتی بودجه 1387 میزان 10600 میلیارد تومان این بودجه کسری داره. بعد توضیح داده بودن که اگر بخوایم ما هزینه های جاری دولت را با غیر نفت تامین بکنیم 10600 میلیارد تومان ما کم داریم، ولی با توجه به این که از سهم نفتی که برای حکومت مالیات و سود سهام شرکت هم میپردازن، اگر از کل مالیات هم بخوایم هزینه ها رو تأمین بکنیم، مالیات نفت و مالیات سود سهام هم وجود داره، اگر به بودجه غیر نفتی هم توجه بکنیم کسری واقعی ما نزدیک به 19000 میلیارد تومانه. مثلا این حالا حسابی است که آقای حسن سبحانی کردن و در واقع ما میدونیم که حکومت آقای احمدی نژاد برای تامین کسر بودجهش مرتب از صندوق حساب ذخیره ارزی در واقع برداشت کرده و با وجود این درآمد 190 میلیارد دلاری نفتی مرتب این میزان بسیار حساب ذخیره ارزی بالا پایین میره و یک امر بسیار جالبی این است که متاسفانه مرکز آمار ایران یعنی یک مرکزی که بشه مرتب این مسئله به حساب برداشت از حساب ذخیره ارزی رو دنبال کرد که به اصطلاح اکتوئل چقدر هست در ایران وجود نداره و من به اصطلاح به آمارهای بسیار ضد و نقیضی هم برخورد میکنم. با یک خبری رو که جدیدا خوندم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که حکومت آقای احمدی نژاد تصمیم داره برای به اصطلاح میگن تصمیم داره که یک لایحه رو تقدیم مجلس بکنه برای حدود 9 میلیارد دلار برای واردات بنزین، یعنی اون سهم 3.3 میلیارد دلاری رو که در بودجه 87 برای واردات بنزین در نظر گرفته بودن میخوان حدود به سطح 9 میلیارد دلار برسونش. این رو من در سایت آفتاب خوندم از قول آقای حقشناس کارشناس اقتصادی است که به هر حال در نظرم بگیریم اگر به وضعیت تحریمی که در حال حاضر ایران باش مواجه هست اصلا شاید نشه این مقدار رو از بنزین رو من وارد کرد.
بله.
می‌دونید که تولید داخلی بنزین در ایران حدود 46 میلیون لیتر در روزه و وارداتش حدود 30 میلیون لیتره و متاسفانه مصرف ما اندازه مصرف کشور چینه، یعنی حدود 72 تا 73 میلیون لیتر در روز، بسیار مصرف بالاییست و دولت به این شکل که مرتب میخواد از چیز به اصطلاح از حساب ذخیره ارزی برداشت بکنه. جدید اندازه خبر دیگه خدمتتون عرض کنم و اون است که یک مجلس هشتم هم همین دوشنبه اخیر تصدیق کرده که جزئیات لایحه متمم بودجه سال 87 که مرتب خدمتتون عرض کردم حکومت آقای احمدی نژاد به مجلس میبره برای که بتونه دست به اصطلاح استفاده بکنه از حساب ذخیره ارزی برای تحت عنوان واردات کالاهای اساسی و خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی چقدر معادل ارزی 45 هزار میلیارد ریال یعنی 4.5 هزار میلیارد تومان میخواد از حساب ذخیره ارزی به این بهانه برداشت کنه. آقای سعید لیلاز اون کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه هم میگن که و حرف درستی هم در واقع میزنه، حقی میزنه و اون که این کشور ما مرتب دیدیم که این حکومت محصولات کشاورزی ما سال به سال کمتر میشه و ایران شده در کل به یک وارد کننده خالص تبدیل شده. برای توجیه برداشت از حساب ذخیره ارزی عنوان به اصطلاح کاستن از آثار خشکسالی اصلا این مسئله صحت نداره و دروغ محض و اینا هم از توجیهاتی است که به شکل‌های مختلف حکومت آقای احمدی نژاد میتراشه برای اینکه پولی هم که در حساب ذخیره ارزی جمع شده صرف هزینه های جاری بشه و نشه اون از اونم حتی در سرمایه گذاری های بزرگ که لازم هم هست حالا میپردازیم بهش در زمینه نفت مثلا نیاز هست سرمایه گذاری های اساسی به اون مثلا هم بپردازیم.
البته خانم وفا به ظاهر در این یک چند هفته اخیر یه مقدار مصرف بنزین در ایران کم شده و متوسط حدود 65-66 میلیون لیتر در روز است. ولی یه نکته خیلی جالب که من در خبرها دنبال می‌کردم، آقای وزیر نفت گفته بودن که در صورت تحریم ما 48 ساعته میتونیم مشکل کمبود بنزین را حل کنیم.
خود این حرف اصلا 48 ساعته وقتی تحریم هست به چه
طریقی
میخواد اصلا
وارد
کنه؟
من برام سوال بود، دنبال کردم دیدم ایشون فرمودن که ما با تغییر فرایندهای تولید میتوانیم این مشکل را کم کنیم، مشکل مثلا کمبود بنزین را کم از بین ببریم. بعد دو سه روز بعدش آقای علی اکبر ترکان معاون وزارت نفت و معاون آقای وزیر فرمودن که بله راه حلش این هست که ما مصرف رو بلافاصله در حد تولید داخلی بکنیم.
خب
یعنی یه راحت
باشه که برای ضربتی زیاد
بله
برداد حالا خود اون مسئله بسیار سهمیه بندیش سهمیه بنزین در از اونه که از ایران هم میان مسافرانی که از ایران میان مسئله فاجعه رو که ایجاد کرده رو یه امر دیگه است خود اون و مگه با اون تا چقدر تونستن کنترل کنند که حالا از طریق یک شبه بسیار این تیزایست که یک شبه رای صد ساله رو میپنید یک شبه اگه میشد مسئله مصرف بنزین رو کم بکنید خب خیلی زودتر میکردید چرا حالا منتظرید که ببینید آیا تحریم میشه ایران یا نمیشه راه حل بود و ایجاد مشکل نمی کرد چرا به تعویق انداختیدش خودشون هم میدونن اینا بهانه است و اصلا همچین امکان نداره به اصطلاح یک اقتصادی باید پیش زمینه داشته باشه زمینه داشته باشه که اصلا عملی بشه بدون که خسارت اینو تصمیم ها ایجاد بکنه مسلماً کم کردن مصرف کار بسیار درستی است منتها نه به طریق اراده یا که یک بخشنامه صادر بکنه از فردا مصرف اندازه تولید داخلی باشه باز زمینه های به اصطلاح این هم هر انرژی رو در نظر بگیرن هم به اصطلاح اون خودروهایی که تا اینقدر مصرف بالای اصلا خودروهای قدیمی که سالیان سال میخواهی ترها رو اجرا کنن که اینها رو از رد خارج بکنن موفق نشدن و دو کارخونه های قدیمی که به سلام مصرف بالای دارن اینها رو بروز نکردن جدا از این نوع نگرشی که در خود مردم وجود داره که تا زمانی که سوبسید داده میشه و یارانه داده میشه و قیمت انرژی کمه دید مصرفگرایی تا تغییر پیدا نکنه مسئله حل نمیشه جدا از اون یک ظریفی توضیح میده در زمینه این که تا سفرهای به صلاح شهری یا بین شهری منظورم از سفر نه مسافرت بلکه مثلا شما فرض کنید میخواد مراجعه کنید به اداره گذرنامه یه بار میرید میگه کارت ملی دور هفت مثلا دو روز دیگه بیا فلان چیزم بیار به جای که مشخص بکنم که مثلا یه نظم و قاعده داشته باشه شما برای یه به اصطلاح یه پاسپورت باید به یک چند تا اداره حدود 7-8 بار در تردد باشید و مراجعه کنید تا زمانی که این نوع مثلا مثلا قانونمند نشه که شما مثلا الان این آلمان یک هم تا به اصطلاح شما گذرنامه بخواید بگیرید یا تصدیق بگیرید میتونید حساب بکنید بین 35 دقیقه تا 45 دقیقه با مراجعه به یک دونه اداره مسئلتون تموم و تصدیق در دستتونه تمدیدش منظورم و حاصل لازنه که امتحان دادنش اون مثلا گذرنامهتون در دستتونه و راحت میاد خونه دیگه مثلا اینقدر رفت آمد چند روزه نداره همه اینها اینا مسائل بسیار ظریفی است که باید در ایران حل بشه تا در کنار هم که گذاشته بشه میزان مصرف کم بشه یعنی فقط هم نمیشه عامل قیمت کم بنزین رو نشانه به صلاح دلیل بر مصرف گرایی بسیار علالای متعددی داره که اینها اگه به شکل مجموعه بهش نگاه نشه این مسئله نزال مصرف زدگی و مصرف گرایی در ایران اینم در زمین انرژی حل نخواهد شد
داری.
حالا ایشون معتقد با یک بخشنامه میتونن معجزه بفرمان بکنن ببینن چه آثار مثلا مخربی بر همین اقتصاد خراب مثلا زخمی ایران خواهد داشت
داری.
و اما مسئله تغییراتی به خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که مجلس هفتم در این لایحه بودجه داد به شکل خلاصه خدمتون عرض کنم گفتم که اون تعداد ردیف های بودجه را از 660 به 200 تا به جای 69 تا گفتن 200 تاش لازم هست که حالا بهش جدا میپردازم چون خواننده ای هم سوال کرده بودن که مثلا این چه فرقی میکنه که حالا ردیف بودجه دستگاه ها 600 تا باشه یا 200 تا باشه یا 69 تا باشه اون رو جداگانه توضیح عرض میکنم ولی مهمترین کاری که انجام شد این است که به اون خواست حکومت آقای احمدی نژاد که تفسیری 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 رو لغو بکنه ترتیب اثر داده نشد و کمیسیون تلفیق مجلس هفتم یک بندی رو تصویب کرد که وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه مکلفه که ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران رو و شرکت های تابعه وابستش، الان من وارد ریزیکاریاش نمیشم، و همچنین نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد رو بعد از وضع و کسر معادل 6% از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم اون شرکت ها، معادل 94% رو، یعنی بقیه ارزش نفت خام رو، به حساب بستانکار دولت یا خزانه داری کل کشور منظور بداره. و اینکه حکومت آقای احمدی نژاد نتونست با لایحه بودجه 1387 کنترل پیدا بکنه بر خرج دخل حاصل از به اصطلاح فروش منابع نفت کشور. حالا دلیل نمیشه که این چون به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشه، بودجه شفافه، به اصطلاح به شکل شفاف ازش برداشت میشه. نه، شما خودتون میدونید مسئله بودجه که برای انرژی اتمی گذاشتن کاملا به اصطلاح پنهانه، معلوم نیست که تا چقدر، حالا عدد 9 میلیارد روزنامه انقلاب اسلامی افشا کرد و در آورد، ولی کلا سازمان های عریض و طویل ترور و همین خرج های زیادی در این زمینه، کمک های بلاعوضی که کشورهای مختلف یا بعضی از جنبش ها مثل حزب الله در لبنان و سوریه میشه، اینا همه از به غیر از فروش نفت و گاز کشور و از بخش مخفی به اصطلاح بودجه که لحاظ میشه برای این موارد و جای دیگه تامین نمیشه. بنابراین این واریز کردن به حساب خزانه‌داری دولت که الان 94% ارزش نفت خام باید واریز بشه، دلیل بر این نیست که برای مردم ایران این بودجه کاملا شفاف در اختیارشون قرار میگیره. اما به هر حال یک انتقادی هم مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد به این نوع ارائه لایحه بودجه از طرف دولت حکومت آقای احمدی نژاد. یک نامه ارسال کرد مجمع تشخیص مصلحت به شورای نگهبان و اعلام کرد که بودجه سال 87 با سیاست های اصل 44 قانون اساسی همخوانی نداره. همین البته ایرادم خود شورای نگهبان هم بر بودجه وارد کرده بود و مجمع تشخیص مصلحت به اصطلاح حالا رفت و برگشت این مصوبه بین شورای نگهبان و مجلس هفتم، ولی مجلس هفتم در یک جلسه فوری در واقع کار رو بررسی و بودجه رو به پایان رسوند، خیلی سریع اون رو تصدیق کرد و به هر حال همین تغییراتی که خدمتتون عرض کردم در مسئله بودجه داد. یک مسئله دیگه در رابطه با همین وابستگی به نفت، من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم و اون این است که ما باید همیشه در نظر بگیریم که این بازی که با ارقام میشه در بودجه های ایران، ما رو از یک مسئله غفلت باعث غفلتمون نشه و اون این است که در کل نگاه کنیم که سیاست های اتخاذی در نظام ولایت فقیه آیا یک سیاستی است بر پایه موازنه منفی، یعنی کمک میکنه به استقلال ایران، استقلال اقتصاد ایران از اقتصاد مسلط، یا استقلال اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی، یا نه و یا بالعکس ما رو مرتب، حالا ارقام و آمار هر چقدر بالا و پایین برن، جهت اون بودجه‌ریزی به کدام طرف ما رو روز به روز به اصطلاح وابسته تر میکنه به اقتصاد رانتی، به اقتصاد وابسته به اقتصاد مسلط. و این هست که ما باید مرتب در حتی بررسی مثلا ارقام بودجه عمرانی مرتب این جهت رو نگاه بکنیم که این آمار ارقام حاصلش چی هست و اثرات بلاعوضش بر یا سریعش بر یا دراز مدتش باز بر روی زندگی روزمره مردم ایران.
بله.
یک تصمیم گیری سریع و دستپاچه و بدون نگاه کردن به صلاح سنجیدن عواقبش میتونه تورم رو آنچنان دامن بزنه مثل الانی که در حال حاضر که بسیاری از قیمت ارزاق عمومی به حدی بالا رفته که مردم ایران اخشار بسیار زیادش میلیونیشون که زیر خط فقر هستن، این مسئله رو با گوشت پوست و استخوانشون حس میکنن، با آمار کسی نمیشه سیر کرد. که حالا برنامه داریم فلان کارو بکنیم و نمیدونم تورم رو کمش کنیم، حجم نقدینگی رو کم کنیم. مردم ایران روزمره و شکم خودشون هم که شده این آثار به سلام سیاست های موازنه مثبت نظام الاسفقی رو هر روز حس میکنه. اون بچه ای که گرسنه میره بدون صبحونه بلندشه میره مدرسه، وقتی هم میاد خونه ماه به ماه که میشه یک که اینجا گوشتم خوابش رو خواهد بگیره، یا به ساره با برنجه که جزء غذاهای اساسی ملت ماست. بعضی از کشورها نون میخورن، بعضی از کشورها ماده اصلیشون ذرت، بعضی ها ارزن، بعضی ها سیب زمینی. ایران برنجه. وقتی برنج کیلویی 5000 تومنه مسلمان به عنوان یکی از کالاهای اساسی روزمره از سبد معیشت خانواده هست میشه. اون بچه که گرسنه میره مدرسه روزانه این رو حس میکنه، این تغییر و تحولاتی که در اقتصاد ایران رخ میده و متاسفانه روز به روز وابستر میکنه. و با این درآمدهای سرسام‌آور میلیاردی حاصل از مثلا فروش نفت و گاز.